بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس، جلسه 247.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال له رجل جعلت فداک، رجل عرف هذا الامر لزم بیته ولم يتعرف الى احد من اخوانه، قال كيف يتفقه هذا في دينه. امام صادق علیه السلام فرمودن که، یعنی از امام صادق علیه السلام ماجراست که کسی به حضرت عرض کرد فداتون بشم، یک مردیه که با این امر آشنا شده، یعنی شیعه از ولایت شما رو قبول داره و نشسته تو خونش و با هیچ کدوم از برادرانش ارتباطی نداره و رفت آمدی و آشنایی و برخوردی نداره. حضرت فرمودن که پس این چه شکلی در دینش تفقه میکنه؟ معلوم میشه که اینی که گفته شده خلوت و عزلت و تنهایی و فاصله گرفتن از دیگران، معناش این نیست که انسان اون روابطی که میتونه او رو رشد بده، رشد حقیقی بده، اینها رو هم از دست بده و مطلقاً با کسی ارتباط نداشته باشه. نه، اونجا هم که گفته شده ملاکش اینه که چون اون روابط آدم رو دور میکنه از حقیقت و دچار غفلت میکنه، برای همین اونها رو گفتن کم کن یا کنترل کن. و اینجا هم که انسان میبینه در سر رابطه بهره علمی میبره، بهره معرفتی میبره، رشد پیدا میکنه، اینجا باید رابطه ها رو نگه داره، تقویت کنه، استفاده کنه از این رابطه ها، اهل رفت و آمد باشه با کسانی که او رو متوجه میکنن به تکالیفش، او رو با معارف دین آشنا میکنن. ذکر فضایل میشه، ذکر حقایق میشه، دیدار مؤمنین میشه، آدم میبینه چقدر کم داره به نسبت این برادران مؤمن از فضائل و خوبی ها و معرفت، و این آدم حرکت میده. این رفت و آمد ها موجب برکته، موجب خیره. با کسای آدم نشست و برخاست کنه که وقتی که کنار اون نشست از دنیا فارغ بشه. فرمود از جهت دنیایی از شما پایین تر، از جهت معنوی از شما بالاتر. با همچین کسی انسان هشت و نشت داشته باشه. ما معمولا برعکسش عمل میکنیم، با کسانی که از جهت دنیایی از ما بالاتر، از جهت معنوی و معرفتی از ما پایین تر. خونه خواهرها و برادرها و خاله و عمه و دایی و دوست و آشنا و همکار و میریم بالا شهر خونهای بهتر، اونجا متری 30 تومنه، محله ما متری 10 تومنه. بعد امکاناتش، چه میدونم خیابوناش، موقعیت شهریش، آب و هواش، اینا رو که آدم میبینه. بعد محیط، تو خیابون پر از سگ و خونه ها اکثرا خونه های مجردی و عرض کنم خدمتون که وضعیت دیگه، حالا حجاب و چه و چه و چه، تو موقعیت ها و محیط های انسان رفت آمد میکنه که از اینی که هست فاصله میگیره به این سمت، اینجا براش مطلوب میشه. اگه اومد و ناشکری میکنه دیگه، نوعا ناشکری ایجاد میشه. اگه اومد با کسی ارتباط گرفت که از جهت دنیایی از او ضعیفتر بود و خصوصا اگه از جهت معنوی هم از او بالاتر بود. شکر میکنه خدا را، میگه اینا سرویس بهداشتیشون تو حیات تو زمستون آب یخ میزنه، کلیه‌هاشون سرما میخوره، چند تا لباس باید تنش میکنن، یک دقیقه برن بیرون برگردن دستی بخوان بشورن. ما سرویس بهداشتیمون اینجور گرم و نرم و راحت و آب داغ و خدا شکرت. در حالی که اون یکی خونه ها که میرفت میدید اوه چه سرویس بهداشتی، شیرالاتش و سرامیکش و سقفش و دیوارش و درش و سیستم تهویهش و ما کجا زندگی میکنیم، اینا کجا زندگی میکنن. ناشکری میکرد از آنچه که هست. اینجا که میاد میگه اوه خدا چقدر ما نعمت داریم، حواسمون نیست. اینا خیلی مهمه، این روابط این شکلی باشه، این روابط خیلی خوبه. البته گاهی بعضی از ما از جهت اقتصادی پایین ترن، در سر ارتباط با اینها دوباره باز فضای غفلت میشه. از جهت معنوی آورده برامون نداره بلکه سوختم داره. اینجا هم خیلی نیاز نیست، این در حد ضرورت، همه اینا در حد ضرورت. اون بحث دیروزم که عرض شد، نه یعنی آدم با اقوام و خیشانه که صلهشون واجبه اینها رو رها بکنه، نه، در حد ضرورت و با مدیریت، تماس تلفنی، کمک اقتصادی از دور، دیدارهای در جلسات عمومی، اینجور افراد رو آدم سعی کنه یه سری محافلی براش طراحی بکنه، در یک جاهای خاصی، در یک بسترهای خاصی با اینها ارتباط داشته باشه که این مفاسد پیش نیاد. مثلا باقی اگر داره اینها رو دعوت بکنه هر از گاهی اونجا یه غذایی هم بده، یا یه باقی اگر یکی از اقوام داره همه اونجا دعوت بشن، بشه حتی اینکه باز بزن و بکوب و ماجرا این شکلی نشه، یه جور باشه که قابل مدیریت باشه، سر و تهش رو بشه جمع کرد و محدود باشه، در حد ضرورت باشه. چون نفس به شدت اثر میگیره از این نشست و برخواست ها، و نفس از نفس مسرقه، نفس دزده، میدزده ویژگی های دیگران رو ازشون میدزده و تأثیر میگیره، واقعا شل میکنن آدم. شما یک بی‌نماز رو وقتی میبینید و یک کمی هشونش میکنید، میبینید هیچ اهتمامی به نماز نداره، پناه میبریم به خدا، هیچ اهتمامی، اصلا انگار نه انگار. یعنی همینجور که این بهائم زبون بسته ها صدای اذان رو میشنون، اصلا فرقی نمیکنه در اینکه اذان شده یا نشده، علفش رو داره میخوره، این بندگان خدا هم، این بدبخت ها هم از آن که میشه انگار نه انگار، اگه حالشون بد نشه، که بعضی اینجور هم یعنی بدشون میاد از این نغمه و از این اذان و این حرفا، اگه حالش بد نشه و بد نگه اعتنایی نداره، انگار نه انگار. خب آدم، شما فرض کنین اهتمام به نماز اول وقت دارید، از 10 دقیقه قبل نماز استرس دارید که نمازتون دیر نشه و اذان میشه و آماده باشید برای اذان و نماز و اینها، بعد میبینید سر اذان شده این نشسته داره بازیشو میکنه تو گوشیشه، بعد میره نهارشو میخوره، بعد میره میخوابه، بعد میاد پای تلویزیون میشینه، یه سیگاری میکشه، یه چپقی میکشه، یه قلیونی، حالا اگه اهل کار دیگه هم نباشه، میشینن و گپ میزنن، شوخی و خنده و دوباره تو گوشی، و غروب شد و تاریک شد و پا میشه، یک حیوان به حمل شایع صناعی به معنای واقعی کلمه. البته حیوان حضور مفیدی در این عالم داره، این بنده خدا همونم نداره، یه دنبه میده، گوشتی میده، یه کباب راسته‌ای میده به ما، این جز دردسر و مصیبت و اتلاف منابع عالم و اتلاف انرژی چی نداره. یکم که آدم با این رفت آمد میکنه، نه یکم، یه روز، یک ساعت، به خودش که برمیگرد میبینه که برای نماز بعدی انگار خیلی هم ما خیلی انگار داریم مطب خشخاش میذاریم، بس که ما خیلی داریم سخت میگیم. بابا اونقدر حالا دیگه ضروری نیست که حالا اگه از آن شد من سر وقت نماز بخونم، یه کمی شل میکنه آدم، و خدوات شیطان هم که اینجوری قدم به قدمه، یه هو که آدمو بیچه آدمو نمیخوابونه کلن نمازشو بگیره. از اون اهتمام 10 دقیقه قبل نماز میشه حالا به 10 دقیقه بعد، 10 دقیقه قبل از آن میشه 10 دقیقه بعد از آن، یه رو بعد از آن، و همینجور آروم آروم در واقع خورد خورد میبینه که همینجور شل میشه، شل میشه. بله، پس این روابط بر محور رشد، تفقه، آدم چی یاد بگیره، علمش بالا بره، دین شناس بشه، حرف حالیش بشه، آدم رفت آمد میکنه، اینم خودش ملاکه، حضرت از این کلامشون فهمیده میشه، پس با اینا باید رفت آمد کرد، با کسی که آدم چیزی یاد بگیره، رفیقی، دوستی، فامیلی، حرفایی زده میشه، خیر، برکت، از احوال اولیاء خدا میگن، مطالبی که مطالب خوبه میگن. این فقط حضور حقیقی هم نیست، حضور مجازی هم هست، تو گروه های فامیلی که یا گروه های دیگری که آدم عضو میشه، بعضی وقتا گروه های مذهبی هن به ظاهر، ما تجربه کردیم این رو، در برخی گروه های به ظاهر مذهبی که فعالای رسانه‌ای بودن و الان هر کدومشون یه گوشه مسئولیت گرفتن در دولت جدید الحمدلله، و خلاصه بعضی هاشون به آرزوشون رسیدن، بعضی هاشون هم حالا به آرزوشون رسیدن، عرض کنم که، و بعضی هم شاید واقعا تکلیف کردن نمیدونم. خلاصه تو این جمع این دوستان که بودیم، آدم های حزب اللهی معنوی مذهبی به ظاهر خوب، اونقدی که بد اخلاقی تو جمع این دوستان دیدیم جای دیگه ندیدیم، کینه و حسادت و خصوصا تکبر، از دماغ فیل افتادن و از موضع بالا نگاه کردن، واقعا یک وضعیت مشمئز کننده بود. دو تا گروه این شکلی بود، یکیش مال فعالان رسانه‌ای بود، یکیش هم مال نخبگان حوزوی بود، که اون که مال نخبگان حوزوی بود بدتر بود، و ما اومدیم بیرون و اون مسئولش که از معارف و مشاهیر، 2-3 بار اومد اصرار کرد، گفتم من به این مضمون که اگه تیکه تیکم بکنه دیگه تو این جمع نمیام، واقعا مشمئز کننده بود، یعنی اونقدی که اینا عرفا رو مسخره میکردند. بعد اون جوانی که حالا مثلا هیچی نشینده عارفی رو مسخره میکنه، اثر نادانیست بنده خدا، جهل بسیطه، این اثر جهل مرکبه، یعنی نقد علمی میکرد مثلا فلان آقا رو، و از بالا تا پایین عرفا و بزرگان رو، و اینم که باب شدن تو این فضای مجازی، این یکی از مصیبت‌های بزرگه، میشینن دیگه حالا دیگه همه نقد همه و از فلان امام جمعه و از فلان آقا و از فلان عارف و این چرا اینجوری گفته و این چرا این کاری کرده و همین جور به سمت جهنم آدم سوق پیدا میکنه. اینا خیلی خطرناکه. با کسانی هشت و نشت بکنه آدم چیزی یاد بگیره و تفقه کنه، در این حال اخلاق مدار، نه با این جماعت این شکلی که به ظاهری چیزی هم یاد میگیره، دوتا تحلیل سیاسی، دوتا مطلب علمی که تو این گروه هایی که عرض کردم بود، ولی اونی که نبود اخلاص بود، تقوا بود، معنویت بود، صفا بود، لطافت بود، اینا نبود. دماغهای پرباد و کله های پرباد و اعتماد به نفسهای بالا و حالا من الحمدلله مشغولن این دوستان، و دلمونم برای رئیسی میسوزه که ایشونم ناچاره که با این جماعت کار بکنه، و لذا همیشه هم گفتیم که رئیسی و روحانی و اینا تفاوتی نمی کنن، وقتی این بدنه ایست که آدماش آدم حسابیش کمه، و خدا هم ایشونو کمک کنه، هم به این بدنه توفیق بده، هم ما رو درست کنه، اینی که داره حرف میزنه خودش اوضاعش از همه بدتر. و خدمتتون عرض کنم که و خطرش هم بیشتره، یعنی جماعت لیبرال مغرور از دماغ فیل افتاده شرف دارن به اون جوان بسیجی حزب اللهی که ولایت از دهنش نمیفته ولی کله پربادی داره، دو کلمه انتقاد ازش نمیشه کرد، دو کلمه نصیحت نمیشه کرد، دو کلمه حرف نمیشه زد. بله، خلاصه خدا انشالله به دادمون برسه. این پس ملاکش میشه تفقه در دین. حالا اینجا دوستان نوشتن وقتی خوبان ترک فعل دارن جهت ایمن ماندن از ابتلا، کار دست نااهل میفتد. اگه کسی واقعا تصورش این باشه که من اگر رفتم توی این کار من خوبم و مبتلا نمیشم، این خودش نااهله. خوب اونیه که میترسه از دین خودش، به خودش اعتماد به نفس نداره و همیشه هم وقتی جلو میندازنش دیگران جلو میندازنش و با التماس جلوش میندازن، با امر ولی جلوش میندازن. اینا میشن خوبان، اینا رو باید قد دونست که دیدیم از این افراد. اونا هم که خودشون انداختن جلو هیچ کنون ندیدیم به نتیجه برسن و عاقبت به خیر بشن. بله، این از چه این حرف همونه که چی؟ سه نقطه. خب این رو باید من بخونم. نوشتید شابون سخیون مرحقون فدنوب، اون جوانی که سخاوتمند و در گناهان غرقه، احب و الله از زوجل من شیخن آبدن بخیل، از پیر مرده عابد بخیل پیش خدا محبوب تره. خب این روایت هم بله، حالا توضیحش همینه دیگه که بعضی چیزها برای خدای متعال افضلیت داره. بحث سخاوت این شکلیست، چون دل کندن از تعلقات خدای متعال، اینا ملاکش تعلقات. خدای متعال پا گذاشتن رو تعلقات رو خیلی دوست داره، خیلی به نماز ایستادن و خم و راست شدن و اینا برای خدا ارزش نداره. مهمتر از این پا گذاشتن و تعلقات. یه جوانی غرق در گناهه ولی یه جاهای خوب از تعلقاتش میگذره. یه پیرمردی هم غرق در عبادته ولی سفته، کندن از مال نداره. اون یکی محبوب تره که پا میذاره و تعلقاتش رو نفسش در واقع پا میذاره و سخاوت داره. بله، آیه رئیسی چرا با امر ولی آمدن و مسئولیتی که اول آستان قدس قبول کردن، بعد دل کندن از آستان قدس برایشون و رفتن به قوه قضاییه واقعا پا گذاشتن رو نفس بود و ما از نزدیک در جریان بودیم تا حدودی که یک موی تن ایشون راضی نبود که بخواد بره قوه قضاییه و حضرت آقا بهشون فرمودند که منم همین جوری شد که رفتم مشهد از قم و پا گذاشتم رو خودم، شما پا بذار برکاتشو میبینی. و ایشون دیگه اومد قوه قضاییه و بنا هم نداشت برای ریاست جمهوری بیاد و اصرار و وضعیتی که پیش اومد از شرایط اینجوری شد که بله عرض میکنم دیگه، برای ریاست جمهوری هم همینطور شد و شرایط به نحوی شد که واضح شد. برای ریاست جمهوری که هیچ کسی با امر ولی تا حالا نیومده که آقا بیان بگن تو رئیس جمهور شد، شرایط جوری شد که دیگه تعین ایشون احساس کرد در این که نیاد و واقعا هم همین بود، یعنی اگر نمی آمد خیانت بود واقعا. حالا ان شاء الله خدا کمکشون بکنه با بضاعتی که دارن و افرادی که هستن ایشون بتونن کار بکنند. و حالا نسبت به اون دوستانی هم که گفتم الان مسئولیت و اینها سوء زن پیدا نشه، ممکنه که خود اون دوستانم بعدن این صوتو بشنون. در مورد اون دوستانی که میشنون یه وقتی ما کلام بدی القا نکرده باشیم، و افراد هم تو متنوع و متعدد بودن اون دوستانی که تو اون فضا بودن. به هر حال عرض ما این بود ثمرش که ملاک اینه که انسان توی ارتباطاتش رشد معرفت رو ملاک کرد. حالا دوستان سوالاتی دارن میپرسن که از ایشون کسی واقعا بهتر نبود و نمیدونم آی فلانی و اینا رو دیگه من نمیتونم تشخیص بدم، یا ایشون خودش تشخیص داده یا با مشاوره به تشخیص رسیده یا با شرایط به تشخیص رسیده. مهم اینه که اون روحیه این که آدم ولع نداره برای این که ریاست پیدا کنه و بره بالا ایشون نداره. سال 95 یکی از بزرگان سال 95 بود یا 96 بود، به نظرم 95 بود، آخر 95 بود. بله هنوز بحث آمدن آقای رئیسی و اینها برای اون دوره هم مثلا مطرح نبود، یعنی ایشون آستان قدس بود و با یکی از بزرگان حرف ایشون شد. تمام آقای رئیسی ایشون این تعبیر رو کار بوده که بزرگان درجه یک فهمونن که تواضع در ایشون ملکه شده. خیلی تعبیر جالبی بود اون موقع ایشون فرمود آقای رئیسی خدا حفظش کنه تواضع در ایشون ملکه شده. و خدمتون عرض کنم که اینی که ولع نداره کسی برای ریاست و جلو انداختن و رئیس بودن و بالا بودن و این اون نکته اصلی است و طمع نداره برای اینکه هی یه جوری خودشو بیا جا کنه. و سالهای سالشون تو قوه قضاییه بود و مسئولیتایی که داشت هیچ وقت خودشو جلو نمینداخت، هیچ وقت رسانه. ایشون یکی از پرکارترین مسئولهای جمهوری اسلامی بود تو قبل از همون آستان قدس، که گاهی ما با رفقا شوخی میگیم قبل اینکه ایشون آستان قدس بیاد گاهی ایشون رو شوخی میکرده و در واقع میگفتیم که دیگه هرچی پست بوده آقای رئیسی جارو کرده، جاهای مختلف فعالیت میکرد ولی هیچ وقت دنبال این که خودشو جلو بندازه و موقعیتی پیدا کنه تو چشم باشه و تو رقابت باشه و دنبال دفتر دستک و دم و دستگاه باشه و تریبون و رسانه‌ای برای خودش علم بکنه. ایشون همون رئیس قوه قضاییه هم که بود روزخانیش ترک نمیشد، توی امامزاده صالح منبر طلبگیش ترک نمیشد. اینا خیلی نکته است. دوستانی که طلبه هستن احتمالاً که همه شما طلبه اید احتمالاً میدونید چی دارم میگم. رئیس قوه قضاییه باشی بیای روزخونی کنی خیلی توش نکته است، خصوصاً که حالا دیگه بماند موارد مشابه رو هم آدم میتونه مقایسه بکنه و تفاوت‌های دوران‌های برخی افراد رو میتونه آدم مقایسه بکنه. اینکه من حرفم به کرسی نشینه یه جاهای استعفا بدم تفاوت میکنه با اینکه آدم از خود گذشتگی بکنه. اینا نکات مهمه دیگه. حالا تو بقیه‌اش هم شما متشابهاتش هم به این محکمات برگردونید، هر جایی که به شبهه خوردید که حالا مگه این بهتر بود و بهتر نبود و فلان و اینا، اینجاها رو برگردن به محکماتی که آدم میبینه که زمینه رو برای نفوذ شیطان و شبهه افکنی شیطان هم فراهم نکنه. بله ما الان در فضای رسانه‌مون این حرفا حرفای غریبی است و هی به ما سیخ میدن به اسم تکلیف، باید در عرصه بود، در صحنه بود، مسئولیت به عهده گرفت، دست نااهل نیفته. این حرفا اینو دقیق متوجه نشدیم، قیودش رو متوجه نشدیم. باید در صحنه بود اون وقتی که آدم قراره از خودش خرج بکنه. اکثر در صحنه بودنهای ما خرج کردن از خود نیست. اینو دوستان بهش توجه داشته باشن. به عنوان یک کسی که تجربه کرده، تجربه نزدیک به مرگ داشته در فضای رسانه و در فضای مدیریتی، در دانشگاه بوده، در صدا و سیما بوده، در رسانه بوده، در جاهای مختلف بوده، دارم خدمتون عرض میکنم عمده این فعالیت ها از سر دغدغه و اخلاص نیست. اسمش فقط اخلاصه، فریب نفس و شیطانه، به اسم تکلیفه. یه تریبونی داشته باشم، یه موقعیتی داشته باشم، چهار تا پامنبری داشته باشم، چهار تا فالوور داشته باشم، مشهور باشم و تو چشم باشم و تریبون داشته باشم و برنامه تلویزیونی آنچنان داشته باشم و همش هم به اسم این که ما اگه نباشیم کار دست کی میفته؟ کار دست بهتر میفته. قصه نخوریم، ما همیشه تجربه کردیم همیشه کار دست بهتر میفته. یعنی اگر آدم با خدا معامله کرد و به خدا سپرد، اگه این رفت و از اون کانال دوباره به آدم برگشت، این خیلی فرق میکنه. دقیق بکنیم و این تجربه از دنیا رفتن اینه. تجربه نزدیک به مرگ شوخی بود، این که دارم میگم همینه، تجربه نزدیک به مرگه، یعنی حضور در این عرصه ها همش نزدیک به مرگه، مرگ قلب، مرگ دل، مرگ ایمان، اینه که عرض میکنم. بله خلاصه تو این فضاها اخلاص خیلی کمه. هر جا که بله حالا دیگه قبول دارید ندارید به خودتون رفت داره، اینه که دارم عرض میکنم از سر تجربه است و نمیخوام از خدا که شما مبتلا بشید تا متوجه اینی که عرض بکنم بشید، ولی به هر حال ما مبتلا شدیم تا فهمیدیم. مگر این حرفا رو خیلی وقت پیش به ما میگفتن، ما هم موقع قبول نداشتیم. خیلی سال پیش از اولین ملاقات هایی که با برخی از بزرگان داشتیم این بود و به ما این نهیب رو زدن که در آینده اینطور خواهی شد و یه هشدارهای این شکلی ما دادن که حواست رو جمع کن، نه یک نفر، چندین نفر. ما میگفتیم خب اینجور که اینا میگن که پس باید صحنه رو خالی کرد و عرصه رو خالی کرد و پس ما فلان کنیم و از این قبیل. نه، امام دقیقا همین تفکر رو داشت و انقلاب کرد. امام دقیقا این تفکر رو داشت انقلاب کرد. عرض بندر معلوم شه که دوستان خوب متوجه نمیشن، نمیتونم حرفمو برسونم که منظور چیه. دارم عرض میکنم از خود خرج کردن این نکته رو بهش توجه داشت. امام دقیقا اهل از خود خرج کردن. وقتی امام علم مبارزه با طاغوت رو دست گرفت، اون وقتی بود که هیچکی از این کارا نمیکرد. امام خودشو جلو ننداخت برای ریاست، امام خودشو انداخت رو مین و فقط فحش شنید. شما آخر کار امامو دارید میبینید که آخرش به ریاست ختم شد. یعنی هر کی قبل امام این کارا رو کرده بود فقط به شهادت ختم شده بود. اگه مرد شهادتی و تو این میدان خودتو میندازی رو مین، بسم الله، ماها مین نمیخوایم، ماها موقعیت میخوایم، ماها میز میخوایم، ماها تریبون میخوایم، ماها برنامه آنتیک تلویزیون میخوایم، ما تو رسانه که میریم فالوور میخوایم. مگر اون اصل اون حرفی که بزنیم که فوش بخوریم، همین آقای آقا میریو چند نفر علیهش موضع میگیرن؟ ما هم که موضع میگیریم میگن نگو، موقعیت تو از دست میدی. خب همینو دارم میگم، مین همین منظورمه، همینو دارم میگم. چند نفر از اینه که تیریبون دارن ازشون حاضرن حرف بزنن؟ اگه حرف میزدن چه اتفاقاتی میفتاد؟ آقای رفیعی اگه 5 سال زودتر این مطالب رو فرموده بود چه اتفاقاتی میفتاد؟ اگه زودتر آقایون موضع گرفته بودن، به مناظره دعوت کرده بودن، به چالش کشیده بودن، جدی گرفته بودن این آدمو، چه اتفاقاتی میفتاد؟ ما اتفاقا میشیم رقیب آقا میری، میگم بذار من حرفای نزنم در ضدیت با او، بتونم آروم آروم فالوورای اونم برای خودم جمع کنم. یعنی رقابت در فالوور باش داریم. امام این روحیه رو داشت که آخر خدا هم برکت داد بهش. عرض بنده اینه، دوستان بهش توجه داشته باشن. اون جاهایی که باید خرج بکنیم خرج نمی‌کنیم. به کرات هم برای خود ما پیش اومده، میگن آقا اینا رو نکو. تازگی یکی بحث واکسن بود که یکی یه جایی دعوت بودیم، گفتن نظر چی و یه سری مطالب گفتم، یکی از دوستان گفتن که فلانی حرفا رو نباید رسانه‌ای کنه، براش بد میشه، که ما بعدش فهمیدیم موضع رسانه‌ای در مورد واکسن هم گرفتیم، الان تو زارن منتشر نشده، که اتفاقاً اگه بد میشه پس باید گفت، پس لازمه. ما هم می‌خوایم هی جمع بکنیم برای خودمون. ایناست که خطرناکه. به اسم تکلیف، این اسم تکلیفش از همش خطرناک‌تره. به اسم این که نه بالاخره ما هم باید جذب بکنیم، که اگه جذب ما نشن جذب آقا میری میشن. خب جذب چی آقا میری دارن میشن؟ جذب هیلگری ها و شیادی هایشون دارن میشن. مل فرق بین هیلگری و شیادی آقا میری و بنده؟ مل فرق بین بطلانی که او به خلق الله داره میده با بطلانی که من دارم به خلق الله میدم؟ مل فرق بین کفر و شرکی که او داره القا میکنه با کفر و شرکی که من القا بکنم؟ چون منم دیگه پاک شدم و دیگه فقط آقا میری خار داره، مال من دیگه مشکل نداره، حله. اینا دوستان رو بهش توجه داشته باشن. اون از خودگذشتگی، اون فدا کردن، تو میدان بودن به این معناست. این کتاب خون دلی که لعل شد رو بخونید. بنده به کرات در حین خوندن این کتاب گریه کردم از عظمت رهبر معظم انقلاب و از فداکاری این مرد. 15 سال گل عمرش رو، اون سنی که همه تو این سن داشتن مجتهد می‌شدن و گل گذاشته بودن برای کار علمیشون، ایشون تو کنج زندان بود. کسی که از 17 سالگی مستغنی از تقلید شده بود، گل عمرش، یعنی از سنین، یعنی سن دهه 30 و 40 این بزرگوار، از 27-8 سالگی تا 40 سالگی، مثلا 25-6 سالگی تا 40 سالگی، اینا تو زندان گذشت و همسر ایشون و 4 تا بچه که اون دوران 4 تا بودن و مصیبت هایی که تحمل کرد. حالا وقت اونم گذشت. بعد شما فداکاری این آدم رو ببینید و دقیقا هم خدا به این جور آدم رو برکت میده. یعنی دیگران مشغول محافظه کاری خودشون. ایشون خاطرات که میگه دردناکه، میگه از زندان اومدم رفتم تو صحنه مسجد گوهرشاد و رفقای همدرس خودم رو دیدم، خوشحال شدم که از زندان اومدم بیرون، رفقای طلبه رو میدم، به اینا نزدیک شدم، اینا من چپ چپ نمیکنم، یکی به اون یکی گفت این زندان بوده، راتو کچ کن با این مقابل نشیم. که آقا میفهمونه من دلم شکست که این طلبه زحمت که نمیکشه، ما هم که افتادیم زندان ساواک به چشم این که مثلا مثل دوز به ما نگاه میکنن که مثلا دوزی که زندان افتاد و تحقیر میکردن فضای حوزه و طلبگی افراد این شکلی رو. و فداکاری که از خودگذشتگی ایناست، اگه کسی اومد تو میدون به این شکل، این خیلی فرق میکنه، بیاد جلو که خودشو فدا کنه، نه برای اینکه خودشو علم کنه. این خیلی این دوتا با هم فرق، این اصلا دوتا مقوله کاملا جداست و یه جاهای آدم ازش کشف میشه این روحیات که کجاها خرج میکنه خودشو. این برخی از این رفقایی که عرض شد تو اون فضاهای اون گروه ها و اینا، هر جا که این موضعی باید گرفته میشد و خرج میکردن بعضیشون، میدیدیم که نه اصلا یه جایگاهی برای خودش قائله، هر جا موقعی گرفتن بود میدیم صفحه اول وایستادن. خب نفاق اگه این نیست پس چیه؟ یعنی تو همون ایام انتخابات مثلا ما میدیدیم برخی از این دوستان از این حضرات هر جا که به رزومه علمیشون لطمه نمیزد و براشون رزومه داشت موضع میگرفتن، هر جا که خراب میشدن ساکت میشدن. خب عالم دینی کارش چیه؟ عالم دینی کارش هدایته، کارش فدا شدنه، نه یه گنده ای رو درست بکنیم، یه رستمی درست بکنیم اینقدر گنده باشه که نتونیم صداش بکنیم. این همه الان ما انحراف داریم تو جامعه، یکیش آیه آقا میریه، یکیش آیه حیدریه، مکاتب مختلف، مذاهب مختلف. خب علمای ما کجان؟ جایگاه ها کجاست؟ یه کسی توی مقاله‌ای که ده نفرم نخوندن توی یه سایتی در مورد یکی از مراجع بزرگوار یه کلمه به کار برده، از 800 جای حوزه علمی صدا بلند میشه. همین ایام دیدید دیگه. ولی اونجاهایی که باید خرج بکنیم خودمونو، فدا بکنیم خودمونو، در برابر همین فرقه های شیرازی چند تا از بزرگان موضع صریح و شفاف گرفتن، رهبری اومد تو میدان تعبیر شیعه انگلیسی رو به کار برد، چند نفر حمایت کردن و همین جور در مواقع بسیاری در این فضای انقلاب و تو اون فضای برجام که برخی کلن 40 سال تو این انقلاب ساکت بودن، یهو به حمایت از برجام صداشون بلند شد و همینطور قضایای مختلف که دست این آقایون هم میبوسیم و اینا وجودشون خیر از جهت علمی و مسائل این شکلی برای حوزه لازمه، ولی اونی که تعریف دین و نهج البلاغه است از عالم و جایگاه عالم و اینها یه چیز دیگه است. این فداکاری ها و این به دل آتش زدن یه کسی مثل آیت الله مصباح رو میخواد و هنوز که هنوزه 1 سال بعد از رحلت شما میبینید چه فضاییه، چه کینه های انباشتهیه، چه آتش فشانی علیه ایشون فعاله. چند نفر اینجوری پیدا میشه؟ چند نفر اینجوری داریم؟ این تو میدان اومدن، اگه مثلا این مصباح میخوای بیای تو میدان، فدای تو این تو میدان اومدنت. ولی اگه مثلا خیلی آقایون دیگه قراره بیایم تو میدون فقط یه چیزی علم کنیم برای خودمون، یه بادی برای خودمون درست کنیم، ایناست که آدمو جاهای دیگری میکشونه. خدا انشالله عاقبت ما رو به خیر بکنه و خدای نکنه این حرف هم طعنه به آقایون نباشه، اینا هم به هر حال همشون با تقوا و با سلامت نفسن و حتما بر اساس تکلیف و حجت عمل میکنن. به هر حال آنچه که به ذهن رسید و خصوصا با مطالبی که از امام میفرمایند در فضای تعریف حوزه و علما و اینها نکاتی عرض شد که انشالله خدا راضی باشه از ما. اینا هم که گفتیم یه وقتی برداشت از این نشه که ما اهل فداکاری و چه میدونم به رومین رفتن، نه، ما عافیت طلبیم و 1001 مشکل و ایراد داریم و توی امر خودمون موندیم واقعا، ولی این برامون حل شد تا یه حدی که خیلی از این احساس تکلیف کردن ها حجت شرعی و مبنایی نداره، نفسه که داره تصویل میکنه یه گوشه یه کارو داره برامون جلوه میده به اسم تکلیفو، باید تو صحنه بود و باید فلان بود، تهش اینه که یعنی من رئیس بشم، تهش اینه که یعنی من مرید داشته باشم، نه باید تو صحنه بود تو دانشگاه و فلان کرد، یعنی من میخوام منبرم پای منبرم شلوغ باشه، اونجایی که میبینه که حرفی بزنم پای منبرم خلوت میشه، میگم نه. اونجا میگه نه، ما وظیفه‌مون بالاخره اینه که منبر شلوغ نگه داریم. این وظایف از کجا داره در میاد؟ وظیفت اینه که فدا کنی خودت، وظیفت اینه که حقو بگی، وظیفت اینه که طرف حق باشی، وظیفت اینه که روشنگری کنی، وظیفت اینه که خیرخواهی کنی برای مردم. اگه میبینی یه چیزی غلطه و مردم دارن به اشتباه میفتن، روشن کنی. میبینی دین مردم داره آسیب میبینه، عقایدشون داره آسیب میبینه، روشن کنی. اینا نکات بسیار مهمیه که حالا طولانی هم شد، ببخشید. والحمدلله رب العالمین.